بعد از ظهر است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی میگوید گفتگوهای صلح در افغانستان باید در داخل این کشور دوام داده شود. مسئولیت رهبری عملیات نظامی به قوای افغان محول گردید و گزارش ها و مطالب دیگر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از سلطان محمد سرور خواهید شنید که وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است تولید یورانیم غنی شده را در حال تعلیق قرار بدهد. حکومت امریکا نام های 46 زندانی گوانتانامو را که میخواهد تا مدت نامعلوم در حبس باشند نشر کرد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد حنایش.
مسئولیت های کامل رهبری عملیات های نظامی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان امروز تا یک مراسم رسمن سپرده شد. مقامات امنیتی میگویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند و یک طیاره بی پیلوت آیساف امروز در مربوطات ولایت قندهار سقوط کرد. تفصیل اخبار. مسئولیت های کامل رهبری عملیات های نظامی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان امروز تا یک مراسم رسمن سپرده شد. در این مراسم رئیس جمهور کرزی اندرس فوگراسموسن، منشی عمومی ناتو، جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان و یک تعداد از مهمانان داخلی و خارجی دیگر اشتراک کردند. رئیس جمهور کرزی اولین سخنران این محفل گفت که تا 11 سال گذشته افغانستان در راه مبارزه با تروریسم قربانی های زیادی داده است. امیدیت سر از فردا در تمام کشور نیروهای امنیتی و دفاعی خود ما اجراءات امنیتی را رهبری میکنند. من از اینجا به هموطنان خود اعلان میکنم که در چند ماه آینده دور پنجم و نهایی انتقال مسئولیت های امنیتی نیز آغاز میشود. وی همچنان گفت که پس از سال 2014 میلادی روابط افغانستان با کشورهای عضو ناتو به یک مرحله دیگر داخل می شود. آقای کرزی از کشورهای جهان به خصوص عضو ناتو خواست تا نیروهای امنیتی افغان را با وسایل و امکانات نظامی پیشرفته مجهز بسازند. وی همچنان از صدر اعظم جدید پاکستان خواست تا گامهای عملی را برای مبارزه با تروریسم و از میان برداشتن مراکز امن تروریستان در آن کشور بردارد. نیروهای افغان در حالی که مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی را به عهده می‌گیرند که نگرانی‌های در مورد مجهز نبودن آنها با اسلحه پیشرفته وجود دارند. مقامات امنیتی می‌گویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این حادثه در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کارته 3 رخ داده است. به اساس گزارش ها این حادثه ناشی از انفجار بمبی بوده که برای هدف قرار دادن وسایل نقلیه حاجی محمد محقق یک عضو ولسی جرگه در محل جاسازی شده بود. آقای ظاهر در این مورد گفت
در اثر بمی که تعبیه شده بود در کنار سرک در اثر انفجار ازی موتر آخر بادیگارداشان که در آخری بود رنجر آخرش خسارمند با یک تعداد تلفات 30 نفر مجروح و 3 نفر شهید است که از مجروحین 6 نفرش از بادیگاردای استاد محترم محقق هستند، 24 نفر دیگه ازی افراد ملکی است.
حاجی محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی انفجار را تایید کرد اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. با اساس گزارش ها یک طیاره بی پیلوت آیساف امروز در مربوطات ولایت قندهار سقوط کرده است. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این طیاره به اثر مشکلات تکنیکی در ولسوالی معروف سقوط کرده است. طالبان مسلح ادعا کردند که آنان این طیاره را سقوط دادند، ادعایی که از سوی مقام های محلی قندهار رد شده است. در یک خبر دیگر از ولایت قندهار میشنوید که 8 مخالفی که متهم به ماین گذاری در این ولایتند در ولسوالی شاولیکوت از سوی آیساف به خطر رسیدند. با گفته سخنگوی والی قندهار این افراد زمانی به قتل رسیدند که مصروف ماین گذاری در محل بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم می کند.
وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است که غنی‌سازی یورانیم را مورد تعلیق قرار دهد و این اقدام تخفیف تعزیرات اقتصادی بر این کشور را توجیه خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه امروز این اظهارات سرگئی لاوروف را که در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی دولتی کویت کونا بیان داشته است در وبسایت خود منتشر ساخت. وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه میگوید ایرانی ها عمدترین چیز را تاکید کرده اند که آن هم تأیید کردند که آن هم آمادگی برای موافقه جهت به تعلیق درآوردن غنی‌سازی یورانیم تا 20% می باشد. حکومت آمریکا نامهای 46 زندانی گوانتانامو را که می‌خواهد تا مدت نامعلوم در حبس باشند نشر کرد. با اینکه اشخاص مذکور بسیار خطرناک پنداشته می‌شوند، ولی حکومت آمریکا دلایل کافی برای محاکمه آنها ندارد. تاد بریسل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید این اشخاص طبق مقررات سال 2001 کانگرس آمریکا از سوی نظامیان آمریکایی نگهداری میشوند. وزارت دفاع آمریکا اسامی این اشخاص را پس از آن دیروز اعلان کرد که به خاطر نشر اسامی آنها از سوی روزنامه میام هرالد به یک محکمه واشنگتن عرض شد. هرچند اسامی محبوسین گوانتانامو مدت‌ها قبل نشر شده، ولی حکومت آمریکا کسانی را که از این جمله بسیار خطرناک شناسایی شده بودند هنوز نشر نکرده بود. پلیس ترکیه 10 نفر را به گمان اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور بازداشت کرده است. آژانس خبررسانی دولتی ترکیه امروز گزارش داد که حداقل 25 نفر در انقره، 13 نفر در اسکیشهر و چندین نفر دیگر در استانبول دستگیر شدند. تلویزیون NTV گفت پلیس گروه‌های چپی را که حکومت گمان می‌کند برخوردها میان قوای امنیتی و مظاهرچیان را تحریک می‌کنند، هدف قرار داده است. بولند آرنج معاون صدراعظم ترکیه دیروز هشدار داد که امکان دارد حکومت از اردو بخواهد که برای پایان بخشیدن به تظاهرات با پلیس همکاری کند. تظاهرات در ترکیه هفته گذشته با اعتراض بر یک پلان حکومت برای بازسازی در گیزه پارک استانبول آغاز شد و سپس گسترش یافت. یک محکمه در غرب قزاقستان یک زن جوان را به جرم آماده ساختن پسراندر 12 ساله خود برای حمله انتحاری به 7 سال حبس محکوم کرد. این زن 18 ساله امروز پس از محاکمه عقب درهای بسته به جرم دامن زدن به دهشت افغانی و شکنجه یک طفل زیر سن محکوم شد. مقامات گفتند که این زن میخواست با استفاده از پسراندر خود در داخل تعمیر کمیته امنیت ملی حمله کند. گزارش ها می رسانند که شوهر این زن سال گذشته توسط قوای امنیتی در عملیات ضد تروریسم کشته شده است. و سارانوالان مجارستان یک مرد 98 ساله را به جنایات جنگ هنگام جنگ جهانی دوم متهم ساخت. گمان می رود که این مرد به نام لسازیو تساری در سالهای 1941 تا 1944 اخراج 15,700 نفر از یهودان به اوکراین و به اردوگاه آشویتس برای قتل عام در آلمان نازی سازماندهی کرده است. مرکز وایزنتال که جانیان قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم را تعقیب می‌کند می‌گوید که این مرد یک پلیس ارشد مجارستان در آن زمان بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. مسئولیت رهبری عملیات نظامی در افغانستان امروز به قوای افغان انتقال گردید. سرمنشی ناتو در مورد توانایی قوای افغان برای پیشبردی عمل امیدوار است.
Now you have 350,000 Afghan troops and police. We have seen them dealing quickly and competently, defeating the enemies of Afghanistan.
اما منتقدین نظر دیگر دارند. جنرال عملخیر میگوید
چون ما همه چیز از خود نداریم، برای شما معلوم است که اگر مهمات هست، اگر سلاح هست، اگر تخنیک هست، اگر ترمیمی از او هست، همه به دست خارجی هستند.
رئیس جمهور کرزی میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید در داخل این کشور انجام شود.
فوراً مذاکره و تمام جریان پروسه صلح به کشور ما افغانستان انتقال بدهد.
انفجار امروز صبح در کابل که هدف از آن یک عضو پلیس جرگه بود چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. یک شاهد عینی میگوید
موتر پلیس از اینجا پرانده بودن، 3-4 نفر در نزدیکش افتاده بود.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط افغانستان در روزنامه های غربی. وزیر خارجه آمریکا سفر خود به پاکستان را به تعویق انداخت و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. رهبری مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور سپرده شد. به همین مناسبت مراسم به روز سه‌شنبه در کابل به اشتراک رئیس جمهور کرزی، منشی عمومی ناتو و برخی دیگر از مقام‌های افغان و خارجی برگزار شده بود. حامد کرزی گفت که این یک روز تاریخی برای افغانستان است و این موفقیت با قربانی زیاد حاصل شده است. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی افغان در حال رهبری مسئولیت‌های امنیتی را به عهده می‌گیرند که هنوز هم در بخش امنیت در این کشور مشکلات و تشویش‌های موجودند. رئیس جمهور کرزی واگذاری رهبری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان را موفقیت برای افغانستان خوانده، گفت که نیروهای افغان و خارجی برای به دست آوردن آن قربانی‌های زیادی دادند. آقای کرزی گفت دفاع از خاک این کشور مسئولیت نیروهای افغان بوده و اطمینان داد که افغان‌ها از قوای امنیتیشان حمایت میکنند. وی در بخش از صحبت‌هایش از جامعه بین‌المللی خواست که تلاش‌های بیشتری را در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان به خرج بدهد.
افغانستان یو ځل بیا لخپل نړیوال همکاران
افغانستان یک بار دیگر از همکاران بین‌المللی خود می‌خواهد که با تجهیز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان متناسب با واقعیت‌ها و تهدیدهای موجود توجه اساسی نماید. ما مردم افغانستان خود را مکلف می‌دانیم که با استفاده از تمام امکانات ملی قوای هوایی و زمینی خود را به طور مکمل تجهیز کنیم. البته این قوا را با وسایل مدرن و موثر مجهز سازیم.
نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه سرطان سال 1390 شمسی آغاز شده بود. مقام‌های افغان تأکید می‌کنند که نیروهای امنیتی این کشور توانایی و قابلیت تأمین امنیت کشور خود را دارند. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌گوید با واگذاری چهارمین دوره از مسئولیت‌های امنیتی وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر گردیده است. در همین حال منشی عمومی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از نیروهای امنیتی افغان اطمینان داد. اندروس فاگراسموسن گفت با ختم ماموریت جنگی عساکر خارجی در پایان سال 2014 در افغانستان، ماموریت جدید ناتو در این کشور آغاز خواهد شد.
از سال 2015 به بعد یک فصل تازه آغاز می شود. ما نیاز داریم تا پیشرفت‌های به میان آمده را حفظ کرده و آن را بیشتر سازیم. ناتو آماده است که در این زمینه نقشش را اجرا کند. یک جا با شرکای تحریزی یک ماموریت جدید و متفاوت را روی دست داریم که هدف از آن آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان است. ما نقش خود را در تلاش‌های وسیع بین‌المللی برای ادامه حمایت درازمدت از نیروهای امنیتی افغان هم ایفا می‌کنیم.
اما سرمنشی ناتو تاکید کرد که برای ادامه حمایت بین‌المللی از افغانستان، حکومت این کشور باید تعهدات خود را در راستای بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری عملی کند. وی علاوه کرد که سربازان بین‌المللی در صورت ضرورت نیروهای افغان را در اجرای عملیات کمک خواهند کرد. در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغان به بیش از 350 هزار تن می رسد. اما مسئولان امنیتی در افغانستان همواره گفتند که از نگاه تجهیزات به خصوص در بخش قوای هوایی با مشکل روبروند. آگاهان مسائل نظامی هم با توجه به همین مسئله ابراز نگرانی می کنند که نیروهای افغان نخواهند توانست در عدم حضور سربازان بین المللی از کشورشان به درستی دفاع کنند.
گزارش بود در مورد انتقال مسئولیت رهبری عملیات نظامی به قوای افغان. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دولت وزیری در مصاحبه با رادیو آزادی گفت امروز رهبری تمام عملیات نظامی در افغانستان به نیروهای افغان سپرده شد. او تاکید کرد نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی عملیات مستقلانه در تمام کشور را دارند و در صورت لزوم از نیروهای خارجی کمک دریافت خواهند کرد. دولت وزیری گفت مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به زودی آغاز خواهد شد. در این مرحله مسئولیت امنیتی 95 ولسوالی باقی مانده به نیروهای افغان سپرده می‌شود. اما شماری از آگاهان امور نظامی میگویند نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن رهبری کامل عملیات‌های نظامی در این کشور آماده نیستند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاه‌ها در این زمینه از ناتو انتقاد می‌کند که در قسمت آموزش و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان توجه لازم را به خرج نداده است. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جنرال امرخیل مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده است که نیروهای امنیتی افغان در این زمینه با کدام مشکلات عمده روبرو اند.
در قسمت اجرای وظایف یعنی که ما چطور میتونیم اردوی ما میتونه یا نمیتونه تامین امنیت بکنه به دو چیز مربوط است. یکی آیا مداخلات خارجی که کشورهای همسایه در افغانستان میکنه و در اینجا تروریست ها را روان میکنه، هم تمویل میکنه هم تجهیز میکنه، آیا اونا را میتونه ناتو یا ملل متحد قطع بکنه؟ اگر جریان داشته باشه در این صورت میدینین که چون برای خود ناتو مشکل بود که امنیت آوردن تانست یا تامین امنیت طبعاً که برای افغان‌ها مشکلات بسیار را به بار خواهد آورد. دوم، آیا ناتو همینطور که امروز خود به اصطلاح پای خود کشید و تمام مسئولیت به گردن افغان‌ها گذاشت که مسئولیت از خودشان بود، باید تا آخر تامین امنیت میکرد در افغانستان؟
جناب صاحب، تا آخر منظورتان تا چی وقت است؟ تقریباً 10-12 سال شد که اینا در افغانستان هستن در کنار نیروهای امنیتی افغان.
بله یقیناً اینا هستن در کنار، اما چی کردن در کنار؟ نه برای ما قوای هوایی ساختن، نه برای ما سلاح ثقیل و سنگینی که خودشان دارن در فعالیت‌های معرفی پر استعمال میکنن، ولی برای ما ندادن. میبینی یک نقصی بسیار بزرگ چیز بوده.
تنها مشکل اساسیشان در قسمت نبود نیروی هوایی یا تجهیزات هوایی و سلاح‌های ثقیل است یا دیگه هم کمبودی‌های دارن نیروهای افغان؟
کمبودی‌ها خو چون ما همه چیز از خود نداریم، برای شما معلوم است که اگر مهمات است، اگر سلاح است، اگر تخنیک است، اگر ترمیمی از او است، همه به دست خارجی هستن دیگه. اصلا این نیست، ولی فعلا اگر شما میگین از نقطه نظر قوت ما 3.5 لک قوت های امنیتی داریم، به این سمه فکر نمیکنیم که ما کمبودی داشته باشیم. انسانی کمبودی انسانی نیست، ولی کمبودی تکنیک به هر حدی که ببینیم وجود دارد. یک موضوع دیگر هم هست که یعنی چالش بزرگ است و این است که مسلکی بودن در قوت های ما هنوز به اون سطح نیست که باشه.
با توجه به این مشکلات که شما گفتین بسیار کوتاه اگر بگوین، پس سفارش شما چی است که چی کارهای صورت بگیره که اینا بتونن حداقل از این مسئولیت تا حد براین؟
بالکل یکی این است که اردوی ما باید کاملا مسلکی شود. هیچ کس در اردو دست نزنه مطابق قوانین و قواعد و اصول که یک نظام هست در قوت‌های امنیتی هست، اینها باید فقط به اون اصول به اون چیز باشه و مشارکتی هم نباشه، مصلحتی هم نباشه. دوم، وحدت ملی بسیار ضرورت است، مخصوصا در تمام اردو و در تمام قوت‌های امنیتی که به هیچ کس وفادار نباشه، فقط به وطن خدا وفادار باشه و مردم خدا وفادار باشه. این مسئله بسیار مهم است. و مسئله سوم این است که دولت افغانستان باید اینطور چیز در پیش بگیره و در پیش بگیره تا مردم ما از اردوی ما، از پلیس ما و از امنیت ملی ما حمایت بکنه و او را تکمیل بکنه.
مصاحبه ای بود با جنرال امرخیل در مورد انتقال مسئولیت رهبری عملیات نظامی در افغانستان و او میگوید که قوای افغان آماده کار تا هنوز نشده است.
از پیام های شما
در ولسوالی شنیدن به حد نارامی در اوج خود رسیده است که مزمره در حدود 3 تا 4 نفر کشته می شود.
از ولایت غور ولسوالی دولینه، هیچ امنیت در آن وجود ندارد.
ما از این زندگی ذلت‌بار داخل افغانستان به تنگ آمدیم. ما در راه رفتن، در خواب، در بیداری، در ایستادن، در همه جا احساس ناامنی می‌کنیم.
در ولایت بلخشان ما مردم دزد در ولسوالی زیرکی شب باشخص نیست.
زرغونه هستم از گربنش. وزیر صاحب که میره و کردای صاحب که میره، آه با جان مثل من و دیگر فامیلایی که غم دیده و رنج کشیده هستند که پسران خدا و شهرانش خدا از دست دادن در اردو یا در پلیس ملی از دست دادن. وقتی که غربان به چند کیلومتری کابل قرار داره، امنیتش گرفته نمیتونه. وزیر صاحب محترم امور داخله دیگر ولایت های دوردست یا چطو میتونن که امنیتشون بگیرن؟
رادیو آزادی، ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تاکید میکند که گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح افغانستان باید در داخل این کشور انجام شود. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو در کابل صحبت میکرد، گفت توافق حکومت افغانستان با دفتر برای طالبان در قطر به دلیل خواست برخی کشورهای خارجی بوده است. رئیس جمهور افغانستان در این حال خواستار اقدام جدی حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف در زمینه محو تروریسم در منطقه گردید. سید فتح محمد بها در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور کرزی گزارش های را نرد و نتایید میکند که گویا امروز دفتر طالبان در قطر گشایش مییابد، اما تاکید میورزد که اگر این دفتر امروز و یا هم فردا تاسیس شود با آن موافق است. آقای کرزی میگوید که وی از گذشته ها خواهان آغاز مذاکرات صلح در داخل افغانستان بود، اما بنابر تقاضای برخی از کشورها با گشایش دفتر طالبان در دوحه موافقه نموده است. رئیس جمهور افغانستان که به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو در کابل صحبت میکرد، روی مذاکرات صلح در این کشور تاکید کرد.
ما امیدوار هستیم که با واشدن دفتر چی امروز باشه چی فردا مذاکرات صلح بین شورای صلح و طالب ها هر چه زودتر آغاز. همچنین امیدوار هستیم که با آغاز این مذاکره در قطر فورا مذاکره و تمام جریان پروسه صلح به کشور ما افغانستان انتقال پیدا کند.
تلویزیون الجزیره به تازگی گزارش داده است که دفتر طالبان در قطر به روز سه‌شنبه گشایش می‌یابد، اما طالبان تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هم می‌پذیرد که در این زمینه پیشرفت‌های صورت گرفته و قرار است دفتر طالبان در دوحه در آینده نزدیک تأسیس شود. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند تا زمانی که طالبان آماده انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نگردند، این دفتر باز نخواهد گردید. دیگر رئیس جمهور کرزی با روز سه‌شنبه گفت که برای آغاز مذاکرات صلح آنان کدام پیش‌شرط ندارند، اما برای گفتگو با طالبان برخی اصول را در نظر دارند. کرزی می‌افزاید به اساس این اصول گفتگوهای صلح هر چه زودتر به افغانستان منتقل شده و این مسئله سبب پایان خشونت‌ها در این کشور گردد و نیز از آن کدام کشور دیگر استفاده ابزاری نکند. با این حال رئیس جمهور کرزی از صدر اعظم جدید پاکستان خواهان اقدام جدی برای محو تروریسم در منطقه گردید.
آرزومندم حکومت جدید پاکستان به رهبری برادر عزیز ما آقای نواز شریف با تجارب غنی که دارند قدم ابتکاری و مؤثری را در نابودی لانه‌های تروریسم بردارند. افغانستان در این راستا با تعهد کامل آماده همکاری می باشد.
آقای کرزی تأکید می‌ورزد که حمایت از تروریسم و استفاده ابزاری از آن خلاف اصول همسایه‌داری است. نقش پاکستان در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده شده و مقام‌های آن کشور وعده همکاری در این خصوص را نموده‌اند، اما آگاهان و حکومت افغانستان گفتند که پاکستان در تعهداتش صادق نبوده و از سیاست دوگانه در قبال این کشور کار گرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که اکثر روزنامه‌ها موضوع صلح افغانستان و باز شدن دفتر طالبان را در قطر مورد نظر قرار دادند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر تحلیل و بررسی‌هایشان را به موضوع افتتاح دفتر برای طالبان در قطر و پروسه صلح در کشور اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در مطلب تحت عنوان امروز دفتر طالبان در قطر گشایش می‌یابد، و نقل از یک تعداد منابعی که از آن نام برده نشده نوشته که قرار است طالبان قبل از گشایش در قطر اعلامیه ای را نشر نمایند و به روز چهارشنبه دفتر را به گونه رسمی افتتاح نمایند که به گفته این روزنامه حکومت با نشر اعلامیه مخالفت نشان داده است. در این تبصره آمده که محتویات اعلامیه طوری بوده که گویا طالبان به عوض انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان جانب آمریکا را ترجیح می‌دهند. روزنامه ویسا مطلب را تحت عنوان نباید صلح وسیله اهداف خارجی ها شود به نشر رسانیده می نویسد که رهبران جهادی نشست مشورتی را در ارتباط ایجاد دفتر برای طالبان در قطر با رئیس جمهور کرزی انجام دادند. روزنامه می نویسد که خبرهای مربوط به گشایش دفتر طالبان در قطر در حال منتشر می شود که طالبان تا کنون در این رابطه کدام اعلامیه ای را نشر نکردند. نویسنده این مطلب پرسشی را مطرح کرده می نویسد که تا کنون مشخص نشده که این دفتر سیاسی برای طالبان خواهد بود و پیشنهادات حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد یا نه. روزنامه دولتی نیز مطلبی را در مورد نشست رهبران جهادی با رئیس جمهور کرزی که روز گذشته تدویر یافته بود نوشته که احتمالاً در این روند قدرت‌های بیرونی هم دخیلند، اما نویسنده از کدام کشور خارجی نام نبرده است. در این مطلب به نقل از رئیس جمهور کرزی و رهبران جهادی آمده است که افغانان هیچگاه اجازه نخواهند داد تا تمامی آرزوهای مردم برای تامین صلح و ثبات در کشور وسیله اهداف شوم بیگانه ها گردد. روزنامه خدمتگار در مطلب تاکید می کند که باید طالبان با استفاده از فرصت منزوی ساختن پاکستان منافع ملی کشور را برای تامین صلح در کشور در نظر داشته باشند. خدمتگار می نویسد که 13 سال گذشته فرصت مناسب برای جنگ سالاران بود که خود را به مردم ثابت می کردند، اما آنان نتوانستند با استفاده از این فرصت برای اثبات کارها و از بین بردن اتهامات مبنی بر دست داشتن در فساد اداری کاری را انجام دهند و داغ بدنامی را از خود دور سازند. نویسنده این روزنامه می نویسد که طالبان این فرصت را از دست ندادند، می توانند در مذاکرات صلح شرکت نمایند و از طریق خدمت به مردم باور ملت را به دست بیاورند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در انفجار صبح امروز در شهر کابل 3 غیر نظامی کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری که در کنار جاده در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر جاسازی شده بود، کاروان وسایط حاجی محمد محقق یک عضو پلیس جرگه را هدف قرار داد. مقام های امنیتی افغان می گویند که در این حادثه با آقای محقق آسیب نرسیده، اما 6 محافظ وی زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
همزمان با آغاز مراسم واگذاری مسئولیت رهبری عملیات های نظامی به نیروهای امنیتی افغان در شهر کابل، انفجار در غربین شهر رخ داد. مقام های امنیتی افغان می گویند که این انفجار ناشی از مواد انفجاری بود که در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در مربوطات حوزه سوم پلیس جاسازی شده بود. به اساس گزارش ها دقیقا این حادثه از زمان رخ داده است که کاروان وسایط حاجی محمد محقق عضو پلیس جرگه از محل عبور می کرد. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل و خبرنگاران گفت که در این حادثه به آقای محقق آسیب نرسیده است.
زمانی که موتر استاد محقق با محافظینشان از سرک فرعی واقع مقابل حقوق بشر کارته 3 عبور میکرد، در اثر بمی که تبیه شده بود در کنار سرک، در اثر انفجار از این موتر آخر بادیگاردهشان که در آخری بود، رنجر آخرش خسارمند و یک تعداد تلفات 30 نفر مجروح و 3 نفر شهید است که از مجروحین 6 نفرش از بادیگاردهای استاد محترم محقق هستند و 24 نفر دیگه از این افراد ملکی هستند.
حاجی محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی انفجار در نزدیکی کاروان وسایطش را تایید نمود. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. شاهدان عینی میگویند که صدای این انفجار بسیار قوی بود و در فاصله های نسبتا دور هم به گوش رسیده است. در محلی که انفجار رخ داده است بیشتر منازل رهایشی موقعیت دارند و گفته می شود که به باشندگان این محل خسارات مالی نیز به جا مانده است. یک شاهد عینی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حادثه چنین گفت:
ما در نزدیک بودیم و خود یکی از مامورین نهایی 6 هستیم بود که یک صدای انفجار بالا شد. در موتر پلیس در اینجا پرانده بودن، 3-4 نفر در نزدیکش افتاده بود. کشتنش یعنی زخمی شدیدیم که زخمی آن همین موتر اینجا جبور در 4 نفر یک سیاسر را میجد افتاده بود کنه همین نیروهای امنیتی در موتر بالا کردن بودن.
در بیش از یک ماه گذشته این چهارمین حادثه است که در شهر کابل رخ می‌دهد. حمله انتحاری در شاه شهید، درگیری 7 مهاجم مسلح با نیروی امنیتی افغان در شمال میدان هوایی، حمله انتحاری در مقابل دروازه ورودی استر محکمه از جمله حادثاتی هستند که در شهر کابل رخ داده است. به اساس گزارش ها در این حادثات بیشتر تلفات و آسیب به افراد ملکی رسیده است. در حمله انتحاری مقابل دروازه ورودی استر محکمه ابدا غیر نظامی کشته شد و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که درک حمله اوایی در ولسوالی بالا بلوک فرا یک قماندان محلی مخالفان مسلح دولت با 4 تن دیگر کشته شدند. جزئیات بیشتر از احمد شاه فطرت.
مثلا امنیتی ولایت فرا میگویند که گروه 5 نفره مخالفان مسلح دولت در یک حمله هوایی نیروهای خارجی کشته شدند. این حمله هوایی ناوقت دیروز در مربوطات ولسوالی بلابلک ولایت فرا صورت گرفته که در آن یک فرمانده محلی مخالفان مسلح دولت با 4 تن دیگر کشته شدند. فواد عسکری عامر مطبوعاتی قماندانی امنیتی ولایت فرا میگوید که فرمانده کشته شده از افراد مهم مخالفان مسلح دولت در ولسوالی بلابلک ولایت فرا بود.
در منطقه توی ولسوالی بلابلک طیارهای بیسرنشین ساختو خیتاف انبار مثله که در نتیجه همراه ملا تاجمیر سرگروه و اینا محسوس از شهست تالبان منطقه همراه با 4 نفر افرادش کشته شد.
مقامات امنیتی همچنان میگن در یک رویداد دیگر یک قماندان محلی مخالفان مسلح دولت در مربوطات ولسوالی خاکسفید ولایت فرا کشته شده است. مخالفان مسلح دولت تا به حال در مورد این دو رویداد تبصره این نکردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. سلطان محمد سرور در استیدیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان امروز طی مراسم رسمی سپرده شد. مقامات امنیتی میگویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. به اساس گزارش ها این حادثه ناشی از انفجار بمی بود که برای هدف قرار دادن وسایط نقلیه حاجی محمد محقق یک عضو ولسی جرگه در محل جاسازی شده بود. به اساس گزارش ها یک طیاره بی پیلوت آیسف امروز در مربوطات ولایت قندهار سقوط کرده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالفت کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است که غنی‌سازی یورانیم را مورد تعلیق قرار دهد و این اقدام تخفیف تعزیرات اقتصادی بر این کشور را توجیه خواهد کرد. حکومت آمریکا نام‌های 46 زندانی گوانتانامو را که می‌خواهد تا مدت نامعلومی در حبس باشند نشر کرد. با اینکه این اشخاص بسیار خطرناک پنداشته می‌شوند، ولی حکومت آمریکا دلایل کافی برای محاکمه آنها ندارد. و پلیس ترکیه 10 نفر را به گمان اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور بازداشت کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد شما برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما قبل از آن ورزش.
شنونده های رادیو آزادی و ورزش دوستان، با یک برنامه دیگر ورزش از رادیو آزادی خوش آمدید. با امید صحتمندی و سلامتی شما برنامه را آغاز می کنیم و باز هم من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه با شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که ورزشکاران رشته تپما توانستند 18 مدال طلا و 5 مدال نقره از مسابقات آسیایی کسب کنند.
از لحاظ تیمی و از لحاظ کشوری مقام اول را به دست
و قرار است مسابقات زونهای کرکت در کابل برگزار شود.
از طرف کرکت بورد افغانستان به اولین بار یک تورنمنت خیلی قوی و خوبتر برای آن داخته می شود.
اما در آغاز فرشته صادق‌پور با تازه ترین رویدادهای ورزشی با شماست.
ورزشکاران تپما با کسب 18 مدال طلا و 5 مدال نقره در نخستین دوره مسابقات آسیایی در کشور پاکستان به مقام قهرمانی نائل گردیدند. محمد رضایی رئیس فدراسیون تپما در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران از 10 کشور آسیایی حضور داشتند که به نمایندگی از افغانستان 19 ورزشکار و 3 مربی شرکت کرده بودند. تپمو از جمله رشته‌های رسمی میباشد که برای اولین بار در افغانستان در سال 1381 بنیاد گذاری شد. جزئیات بیشتر این خبر در جریان برنامه تقدیمتان میشود. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان از اشتراک ورزشکاران تیم ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دور مسابقات المپیایی آسیا خبر می‌دهد. دین محمد صافی مسئول کمیته فوتسال بر رادیو آزادی گفت این مسابقات که با حضور 46 کشور آسیایی در کره جنوبی برگزار می‌شود و نمایندگی از افغانستان 14 ورزشکار در آن شرکت می‌کنند. با گفته آقای صافی ورزشکاران افغان از 40 روز به این سو برای حضور در این مسابقات تمرین می‌کنند و قرار است افغانستان در گروه خود با کشورهای ازبکستان و قطر رقابت کند. تیم نوجوانان تکواندوی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا به اندونزیا سفر کردند. زیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 10 ورزشکار پسر و 1 ورزشکار دختر اشتراک نمودند که برای 3 روز جریان دارد. این رقابت ها با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی برگزار می گردد. و قرار است رقابت‌ها برای انتخاب تیم موج‌های آمو در زون شمال افغانستان در جریان هفته جاری آغاز گردد. طاهر رافی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات قرار است تیم‌های فوتبال بلخ، فاریاب و سرپل برای کسب لقب قهرمانی میان هم رقابت کنند و تحت نام موج‌های آمو برای حضور در مسابقات لیگ برتر افغانستان راه یابند. لیگ برتر فوتبال افغانستان در آینده نزدیک برگزار می‌شود و رقابت‌ها برای شناسایی ورزشکاران برتر از 8 زون کشور در این لیگ جریان دارد.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از رادیو آزادی بودید. طوری که در خبرها شنیدید، ورزشکاران تپما با کسب لقب قهرمانی مسابقات آسیایی از پاکستان به روز دوشنبه به کشور برگشتند. این مسابقات که با حضور 10 کشور آسیایی برگزار گردیده بود، به نمایندگی از افغانستان 19 ورزشکار در آن شرکت کرده بودند که توانستند به 18 مدال طلا و 5 مدال نقره دست یابند. تپما از جمله رشته‌های رسمی می باشد که برای اولین بار در سال 1381 در افغانستان بنیاد گذاری شد. مصاحبه داشتم در مورد این دستاورد ورزشکاران افغان با محمد رضایی، رئیس فدراسیون این رشته و در نخست از وی در مورد دستاوردهای تیم افغان در این مسابقات پرسیدم.
تیم افغانستان به خاطر که هم 6 ماه قرنطین بود بسیار تمرینات زیاد را پیشرفت کرده بود و هم افغانستان صاحب تدمایت بدلاز افغانستان هر وزیزی که نفت بیتر در کشور باشه ورزشکارای از اون کشور در جهان دست بالا را داره و این دو دلیل باعث شدن که بچه تیم افغانستان اونجا خوب بدرخشد بیتوانه 18 مدالی طلا و 5 مدالی نقره را به دست بیاره. از لحاظ تیمی و از لحاظ کشوری مقام اول را به دست بیاره.
این مسابقات در چند گروه برگزار شد و به نمایندگی از افغانستان چند ورزشکار و هیئت و مربی در این مسابقات حضور یافته بودند.
در این مسابقات 23 نفر کلاً تیم افغانستان بود، 3 نفر هیئت بود، 1 نفر که 3 نفر هیئت، 1 نفر مربی، 1 نفر داور، 1 نفر هم خب رئیس هیئت بود که من خودم بودم. 20 نفر هم مسابقه گر بود. دلیل این بود که بعد از مسابقه قرار در دو رشته شرکت کرده بود، هم در رشته مبارزه و هم در رشته نمایشات. بعضی کسا تانستن 2 مدال به دست بیارن، اگر نه خب 20 نفر بیشتر از حدی که باشد مدال آورده نمیتونه به دست. چون بعضی کسا در دو رشته شرکت کرده بودن، هم از مبارزه مدال گرفتن هم از فنون و نمایشات مدال گرفتن. به این خاطر هستن که تعداد مدال ها بیشتر از تعداد نفر ها شدن، از 10 مدال طلا و 5 مدال نقره. سه مدال بیشتر از تعداد نفرهایی که شرکت کرده بودند در مسابقات.
بسیار خوب. این مسابقات چند روز دوام داشت و ورزشکاران افغان چه آمادگی هایی را از قبل برای حضور در این مسابقات گرفته بودند؟
ورزشکاران هم از لحاظ فیزیکی تمرینات کرده بود که فیزیکشان بالا بره و هم از لحاظ تکنیکی تمرین کرده بود که تکنیک و تاکتیکشان بالا بره و هم از لحاظ قوانین برایشان آموزش لازم داده شده بود که مسابقه را طبق قانون انجام بدهد. تا بتوانند شما می‌دانید که هر کس با قانون با قوانین یک کار با یک برنامه اگر خوب آشنا باشه او کار بهتر میتونه بکنه، نتیجه بهتر میتونه بگیرند. تیم افغانستان هم از لحاظ قوانین آموزش لازم را دیده بودند که بتوانند قانونی کار بکنن اونجا تا امتیاز خوب بدستیارن.
و با عنوان سوال اخیر آقای رضایی کمه در مورد تاریخچه رشته تنبا از شما میشنویم، چون یک رشته کاملا تازه است و در حال حاضر این رشته چقدر علاقمند در افغانستان به خود داره؟
تنبا یک ورزشی هستم که از سال 70 تا 80 خورشیدی 10 سال من روی ازی کار کردم، خودی میره با کردم و بعدی رو در کمیته ملی المپیک افغانستان و سخراج سر کردم. سال 84 هم پیشنهاد کردم که فدراسیون مستقل شد و اونجا تشکیل شد. سال 85 فدراسیون رزمی تبما از ریاست جمهوری افغانستان منظوری گرفت و بعد از اوی هم در ولایات انکشاف کردن و هم طریق انترنتی رو معرفی کردیم به جهان، به تعدادی از زیادی از کشورها که خواهان نمایندگی شدن و نمایندگی تدما رو دادیم. تدما یک ورزش افغانی هستن، به نام ورزش افغانستان معرفی شده و یک فرهنگ افغانی هستن.
مصاحبه بود با محمد رضایی، رئیس فدراسیون تپما. رقابت‌های کرکت زون‌ها در کابل به زودی آغاز می‌گردد. مقام‌های فدراسیون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این رقابت‌ها که در استادیوم ورزشی کرکت در کابل برگزار خواهد شد، در آن کرکت بازان 5 زون کشور با هم رقابت می‌کنند. این مسابقات به هدف شناسایی چهره‌های برتر برگزار می‌شود که برای یک هفته جریان خواهد داشت. فریبا واحدی جزئیات بیشترین خبر را تقدیمتان می‌کند.
مسابقات زون‌های کرکت افغانستان که در 20 آور برگزار می‌شود، قرار است تیم‌های کرکت مس عینک، قهرمانان، بازان دنده امیر، اسپین‌غر و نهنگان آمودران میان هم رقابت کنند. این رقابت‌ها که در یک سطح بلند برگزار می‌شود، قرار است در هر یک از آنها 3 بازیکن تیم ملی و 19 سال افغانستان نیز بازی کنند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد:
از طرف کرکت بورد افغانستان به اولین بار یک تورنمنت خیلی قوی و خوبتر برای انداخته می شود که در این مسابقات در هر زون 3 بازیکن تیم ملی افغانستان می باشه و 3 بازیکن تیم 19 سال افغانستان می باشه و متباقی بازیکنانش که از مسابقات داخلی افغانستان گرفته شده است. در این باره بهتون گفتم میتونم که این مسابقات با تاریخ 21 جون آغاز می شود تا تاریخ 28 جون دوام میکنه.
در عین حال محمد خالد و نوید، دو تن از ورزشکاران تیم های این زون ها، میگویند که برای حضور در این مسابقات از آمادگی های خوب برخوردار هستند.
زحمت انسان و آمادگی هایی که پیش از پیش کرده می باشد، نظر به او همچنان گفته می دانیم که ما برد انشاءالله می کنیم و که محمد نبی تیم کپتان ملی افغانستان کپتان خود ماست و نایب کپتان هم کتش شاپور شاید باشد، ولی آمادگی داریم انشاءالله که می بریم.
آمادگی بسیار خاص داریم به این تورنمنت که انشاءالله بسیار خوب بدرخشیم در این تورنمنت و دستاورد بسیار خوب داشته باشیم انشاءالله، و امیدوارم که بسیار نتیجه بسیار خوب خواهد داشتیم.
این مسابقات که در یک سطح بلند برگزار می شود، هدف از آن شناسایی چهره های برتر و تقویت کرکت در افغانستان خوانده شده است. به گفته آقای هوتک، این مسابقات به روز جمعه آغاز می شود که برای یک هفته دیگر جریان خواهد داشت.
این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. همچنان برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان به ایمیل آدرس azadiweb@rfirl.org با ما به تماس شوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان آرزو دارم.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمن سلام، شما را به برنامه این هفته آشیانه خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد اهمیت مرغداری در خانواده ها گپ میزنیم.
اگر نیک هفته و نبود بارندگی چیزی بود، پلاستیکش تا میکنیم تا دیگر در زیر پایش کام اندازیم.
و اینکه چرا نسبت به قبل حرفه مرغداری در خانواده های افغانستان کمتر شده و وزارت زراعت چه برنامه هایی به منظور تشویق خانواده ها به شغل مرغداری دارد.
بعد از توزیع مرغ ها دوباره همی ترنینگ هایی که ما دعوت دادیم به شکل عملی امرایش هم تطبیق کرد.
طبق معمول در اخیر برنامه نمایشنامه هفتهوار را نیز فراموش نکنید.
و ممکن نیم ساعت دفتر استاد شوه خب بسیار ظلم است اون بودیش سر.
با ما باشید. صنعت مرغداری نقش مهمی در بهبود اقتصاد خانواده ها و نیز اقتصاد یک کشور دارد. اما در افغانستان طی جنگ های چندین ساله و مهاجرت ها مانند سایر عرصه های اقتصادی دیگر از رونق افتاده. اما در این اواخر وزارت زراعت و مالداری با کمک بعضی از مؤسسات خارجی پروژه هایی را در شماری از ولایات به خصوص روستاهای این کشور که زمینه خوبتر پرورش مرغ ها در آن مهیا است تأسیس نموده و خانواده ها را تشویق می کند تا دوباره به این پیشه رو بیاورند. گزارش در این باره تهیه کردم که توضیحات بیشتر آن را همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم می کند.
پرورش مرغ از گذشته های دور در افغانستان رایج بوده و خانواده های روستایی این کشور با استفاده از گوشت، تخم و پر آن بخشی از نیازهایشان را برآورده ساخته و مقدار اضافی مرغ و تخم مرغ تولیدیشان را به شهرها برده و می‌فروختند. ولی در این اواخر پیشه مرغداری تا حدودی در این کشور کم رنگ شده است. در حالی که گفته می شود مرغداری تجارت است که نه آنقدر به پول و جای زیاد ضرورت داشته و یک خانواده می تواند حتی در حوالی خود برای مرغها جایگاهی بسازد و از این طریق اقتصاد فامیل خود را رشد بدهد. وسیمه باشنده قلعه موسای کابل که از مدت 2 سال به این سو مصروف مرغداری است گفت بعد از این که از مهاجرت به کشور برگشت زندگی خوبی نداشت و به رهنمایی یکی از همسایه هایش توانست مقدار پول از یکی از مؤسسات قرضه گرفته و چند قطع مرغ خریداری کند. در این مورد از زبان خودش توضیحات را میشنوید.
اینمی سروی خانه شد باز مرا گفت قرضه برات میده قرضه بسیار کوچک است که خودت از اون قرضه میتونی که استوار استا چوی دسر پاید. باز ما رفتم در دفتر پیسه گرفتم خریدم مرغ کارم تقریبا شد دیگه در 35 دانه 40 دانه خیس کرد مرغ. با یک صاحب مرغ نگاه کردن هم مثل که یک اولاد نگاه کنی باید سمتر نگاه شوا مرغ.
بنابر گفته یه خانم وسیمه نگهداری مرغ ها با توجه زیاد نیاز دارد. اینکه او چی طور از مرغ هایش نگهداری می کند در این مورد می گوید.
اون مزبار که میشه به یک حساب در هوای آزاد میمانی میشه شو کشت خانه میکنی میشه او خوریش جدا میمانیم دانه و دانه خوریش جدا میمانیم اگر مریض شد و مریض پیش مرغ جور نمیمانیم دفتن واکسین میکنیم دوا میگیریم از دوا خانه زمستان کشت اینا نیم خانه خشت میگیریم که امی سر مرغ مالم شوه تنش مالم نشه از صبح تا به دیگر هفته و باشه روی مرغ لچ میکنیم که به یک حساب هفته و بزنیش اگر نیک هفته و نبود بارندگی چیز بود امور پلاستیکش تا میکنیم تا دیگر در زیر پایش کام اندازیم یا بوری عرا میخریم که بوری عرا به یک حساب کنه نمیمانه که مرغه بزن گرم میباشه ما اون خود مدرایم پوز ما میپیچانم ما تخمار جمع میکنم در روز 25 دانه تخم ما میواردارم ات روز میشه که در روز 20 دانه تخم میواردارم ودی که تخمار جمع میکنم به یک حساب نفر هستم میای از پیشم دانه 8 روپیه میخره در زندگی ما بسیار تغییرات آمد.
به همین ترتیب عبدالمنان باشنده گلخانه ولسوالی چهاردهی کابل میگوید که در حویلی خود مرغ های زیاد را نگهداری می کنند. اما بنابر اظهارات وی هر چند مرغداری یک منبع خوب عایداتی است از سوی هم این شغل کار پرجنجال است. وی در ادامه می افزاید.
سال اول دادان مرغ داشتیم مرغای خانگی بسیار فایده داره گوشتشم از این مرغای زراعتی که در خروج است تخمشم سال دوم 40 دانه شد سال سوم 220 دانه رسید باز ما جای بخش جور کردیم از زراعت می رفتیم واکسین می آوردیم واکسین می کردیمش از تخمای خودشان چوچه هم می گرفتیم مگم خراس داشتیم چوچه هایشان هم آیسته تقریبا در 500 دانه رسید از گوشتش و تخمش تقریبا فامیل ما را بالکل باز بود از پیسه تخمش بالکل ما را باز بود مگم چی داره زامت داره جالی بخشش گرفتیم گاز زیر پایش هوار کردیم.
از سوی دیگر نور آقا باشنده 40 ستون کابل گفت مرغداری در خانواده ها برای آن عده کسانی که تکالیف روحی و روانی دارند یک مصروفیت خوب و سالم است، زیرا آنها اکثرا با این کار مصروف شده و مریضیشان را فراموش می کنند.
کدامی موقع یک سرگرمی برایشان پیدا میشه، مصروف زی باشه و به طرف دانه بتن و طرف و طرف برن، فکر و ذهنشان بالاخره همین تکلیف هایی که برایشان پیش شده مرفوع میشه. و دکتر صاحبایی که نظر دادن به خاطر زی که یک سرگرمی برای تکلیف روحی گپا خوب است.
سید عثمان باشنده ولایت ننگرهار هم میگوید اکثرا در خانواده هایی که دور از شهرها موقعیت دارند امکانات غذایی آنقدر در دسترس نمی باشد و محصولاتی که از مرغ به دست می آید منبع خوب غذا برای اعضای خانواده می باشد. وی افزود
فامیلی که در دهات زندگی می کنند بازار دور هستن، نمی توانند که از بازار یک چیزی با مهمان بیارن. این یک چیزی است که بسیار با آسانی می توانند که در خانه خود یک مرغ داشته باشه، از اونها از گوشتن استفاده کنند و هم از تخمشان میتونن که استفاده کنند و یک غذای خوب هستند، خصوصا در صبح اگر صبحانه میخورند یک تخم باشه هم و هم دسترخوان که هستند خوب معلوم میشه و هم یک غذای کامل هستند.
اما عبدالسمی باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل اظهار می‌دارد که مرغداری با پول و امکانات زیاد نیاز دارد و او به همین منظور نمی‌تواند مرغ خریداری کرده و به پرورش آن بپردازد.
مرغ قیمت است خیلی، من از افغانستان که هستم 800 700 600 بیخی خردترینش 400 300 کم نیست. مشکلات جای قطعی هم است، یکی پیسه نداریم که مقدار جور کنیم، یکی دو تا امیدی چیز جور نمی‌کنند، یک دانه تخم یا دو دانه تخم بده چی جور میشه دیگه، اگر فارم جور کنیم پیسه‌اش نداره.
بنابر گفته مریم حبیب مسئول بخش مالداری پروژه تقویه مالداری و قرضه‌های کوچک در مناطق روستایی، زنی را میشناسد که از طریق حرفه مرغداری تغییرات زیاد در زندگیش رونما شده است. مریم در این مورد میگوید
ما خودم در قره نرشایی ولایت بلخ خانم را میشناسم، برام پشتون که خانم تقریبا اخره 2010 بود که به تعداد 15 قطعه مرغ از طریق وزارت زراعت برزی توزیع شد. خانم فعلا در حدود 150 قطعه مرغ دارن. شوهر از این معیوب بود، بیکار در خانه بود، اولادش مکتب رفتن نمیتونست و از این 15 قطعه مرغ فعلا خانم یک خرفگک برای بچه یک خود جور کرده، اولادش مکتب میره و در ضمنش هر سال از پیسه فروش از این تخمه را که جمع آوری میکنه یک ضروریت خانه خودم پوره میکنه و بره میخره تا عید قربان رو تربیه میکنه، در عید قربان پس را قیمت تر میفروشه، باز پیسهش دیگه مرغ میگیره و یا ضروریت فامیل خود برآورده میسازه. از نظر من اگر با مقایسه با سطح زندگی خانمای افغانستان ببینیم یک کسب یا یک مسلک خوب.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند با راه اندازی پروژه های متعدد در بیشتر ولسوالی های این کشور، آنان میخواهند تا بیشتر از پیش صنعت مرغداری را در میان خانواده های این کشور ترویج بدهند. اسدالله مسئول نظارت و ارزیابی پروگرام تقویه مالداری و قرضه های کوچک در مناطق روستایی در این باره معلومات میدهد.
در پروژه خود معمولا 3000 فامیل تحت پوشش آوردیم، البته در 3 ولسوالی، در هر ولسوالی 1000 فامیل و بسط مجموعی ما 60 یک قریه را در امیسی و رسوهای تحت پوشش آورده. ما اولا اون فامیل هایی که بسیار بی بزاعت است او را انتخاب میکرد، بعد انتخاب با اساس مشوره با خود ولسوالی، رئیسای شورای انکشافی و حتی مسئول ولسوالی شورای انکشافی مشوره میکردیم. بعد از انتخاب مستفیدین ما با واسه ما ترنینگ ها یا آموزش های تبلیغ میداشتیم که واره درباره طرق نگهداشت مرغداری، طرق وقایه و طرق مبارزه با امراض مرغداری و همچنان در بخش مارکتینگ و تغذیه مرغا قرار. بعد از او برای هر فامیل ما به تعداد 15 قطعه مرغ در حدود 75 کیلوگرم خوراکی متراکم مرغداری توزیع میکنیم. مرغای به فامیل توزیع کنیم تا با وقت کم سر تولید تخم شروع کنند. ترنینگ هایی که ما داوال دادیم به شکل عملی امرایشان تدبیر کردیم.
اما آقای اسدالله علاوه کرد به خاطر شماره از مشکلات و نبود امکانات آنان نمیتوانند پروژه هایشان را در اکثر ولسوالی های این کشور گسترش دهند، در حالی که زمینه رشد و پرورش بهتر مرغداری و هم تولید در این عرصه در آن مناطق بیشتر است. اما آقای اسدالله گفت که تصمیم دارند تا در شماره از ولسوالی های مربوط کابل، لوگر و بعضی ولسوالی های دیگر پروژه مرغداری را عملی نمایند.
انشاءالله دمی نزدیکیات در دو ولسوالی ولایت لوگر و در ولایت کابل در دو ولسوالی و در ولایت پروان در دو ولسوالی سیستم مرغداری دمی 6 ولسوالی 3 ولایت مرکزی آغاز میکنیم و انشاءالله فامیلا که تحت پوشش ما میآید و بر علاوه فامیلا که تحت پوشش ما نامده میتونه از خدمات آموزشی ما مستفید شود.
طبق احصایه ها در افغانستان روزانه 6 میلیون بیضه تخم ضرورت است که از این جمله 600 هزار آن در داخل این کشور تهیه شده و باقی از خارج کشور وارد می شود. هرچند حرفه مرغداری در خانواده های افغانستان به اثر جنگ ها و بی‌نظمی ها در این کشور از چند سال به این سو کم رنگ شده است، اما مسئولان وزارت زراعت افغانستان می گویند با رایج ساختن سیستم مرغداری به سطح نازل، خانواده ها می توانند تا حدود زیاد مانع وارد شدن محصولات مرغ از کشورهای دیگر به افغانستان گردند. شنوانده های گرامی، توقف دادن و یا فیل ساختن شاگردان در آفتاب گرم محوطه شماری از مکاتب آن هم دوامدار چقدر برای شاگردان به خصوص اطفال خردسال زیانبار است، در نمایشنامه این هفته به این مسئله پرداخته می شود. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم و ادیب الله نقش بازی کردند.
شاگردا فایل شوین، حالا دیگه شوخی نکنین، دی طرف استاد شوین. او بچه تو را میگم از فایل بیرون نشو، خاموش.
اوف چقدر گرمیست، اوف کاش که مار در جوی سایه فایل کنه استادا، دایی داشت کم از تکزوف کنیم از گرمی. اوف چقدر گرمیست به خدا.
شاگردا توجه کنین، آل سینفیگکتان فیاض جان سرود ملی را میخونه، درست است؟ بخون شواز.
وطن افغانستان ده دای زاده هر افغان ده کرده ساله کرده تاله هر بچه یقهرمان ده دا وطن ده تولو کرده ده بلوچو ده ازبکو ده پشتونو هزارو ده ترکمنو ده تاجیکو.
خب شاگردای عزیز، اگرچه گرمیام زیاد است، مگم باید کال سینفی دیگیتان ترانه معرفه بخونه و بعد از او استاد بشیر خان بعض نصیحت های خود برای شما تقدیم میکنه، شما خوب متوجه باشین، درست است؟ بخون.
حالا استاد وای زوف کرد سب بیاک بگیری که بباره میشه در اکسایه.
مدیر صاحب، من پدر وحید هستم. دیروز از گرمی در صحنه اولی مکتب زوف کرده بود.
خب بفرمایین، ما چه خدمت کرده میتونیم براتون؟ چیزی که قانون است و چیزی که برای ما گفته شده باید امور تطبیق بکنیم و اون مراعات کنیم. فهمیدین برادر؟
ببینید مدیر صاحب، قانونتان خوب قانون است که برای شاگردا بعضی گپای خوبم میگین، اما میفهمین که گرمی یک بچه‌ای چقدر شدید است. اینا بچه ما ده یک بجه مکتب میایه که بسیار گرمی میباشه و ممکن نیم ساعت دفتر استاد شوه. خب بسیار ظلم است اون مدیر صاحب.
شما درست فرمودین، اما مکتب ما کدام جای سایه نداره که شاگردان در اونجا فایل کنیم و همین پروگرام خود پیش ببریم.
آخه یار هفته رو میزنه، نمیشه که استادای محترم همین نصیحت های خود در 5 دقیقه اول ساعت درسیشان دستن برشان بگویه و بعد از او درس شروع کنه. چطور مدیر صاحب؟
والا شما درست فرمودین محترم، بسیار یک پیشنهاد خوب کردین محترم. با این گپتان هم قانون مکتب میتونیم تطبیق بکنیم و هم شاگردای ما مریض نمیشن و از گرمی زوف نمیکنن. ان شاء الله حتما این پیشنهادتون با مشوره با وزارت ان شاء الله تطبیق خواهد کردیم.
خوب زنده باشین مدیر صاحب، در کارهایتان موفق باشین، سلامت باشین. من دیگه رفتم، خداحافظ.
خداحافظتان. بفرمایید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Yeah.
را پسند خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری و گردی را پسند خاری رهانم از گرفتاری رهانم از گرفتاری دارم ندانم رسم یاری به وفا یاری من دارم بی وفا یاری من دارم بازا ریت لم کشد دل آزار